بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دهمین جلسه از مجالس مربوط به دعوت به دین اسلام میرسیم به این قسمت از موضوع که یکی از روش ها و اسلوب های دعوت، اسلوب ترغیب و ترهیبه. یعنی اینکه یک دعوتگر باید از این وسیله و از این ابزار استفاده بکنه. ترغیب یعنی چی؟ ترغیب از رغبته، یعنی اینکه دعوتگر کاری میکنه یا چیزهایی میگه که شخص دعوت شونده رو تشویق میکنه به انجام دادن کاری. یعنی اینکه مثلا دین اسلام رو بپذیره، فرضاً اگر که دعوت به سوی دین اسلام باشه و اون شخص نامسلمان باشه، و زمینه های رو فراهم میکنه که استجابت و قبول حق و ثبات بر آن، این هر سه تاشون به بهترین شکل ممکن صورت بگیره و بهشون خبر میده، مثلا اونا رو آگاه میسازه که اگر شما این کارا انجام دادید از چنین پاداشایی در دنیا و در آخرت بهره مند خواهید شد. و این یک اسلوب قرآنی است. البته قرآن چقدر وعده میده به اون کسانی که ایمان میارن در دنیا چگونه هستن، در آخرت چگونه هستن. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، در سوره النحل، فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یعنی هم تو دنیا هم تو آخرت. خب وقتی که انسان چنین حرفای رو میشنوه تشویق میشه، این میشه اسلوب ترغیب. و دعوتگر هم باید این کارو انجام بده. وقتی میری یکی رو دعوت میدی بهش میگی که تو اگر این کارو رو کردی چه اجر و چه ثوابی داری، چه پاداشی داری. چون انسان یک موجود منفعت طلبه، همیشه به دنبال منفعته. تا زمانی که به این قناعت نرسیده که این کاری داره انجام میده چه منفعتهایی براش در بر داره، اون کارو انجام نمیده. و قناعت زمانی حاصل میشه که بدونه که در این کاری داره انجام میده منفعت هست. و ضد ترغیب میشه ترهیب. ترهیب یعنی ترساندن، که شما اگر این کارو انجام ندادی، راه کفر در پیش گرفتی، راه معصیت در پیش گرفتی و برنگشتی و توبه نکردی، چه عقوبتهایی برات در دنیا و در آخرت ممکنه به وجود بیاد. این دوتا ترغیب و ترهیب علما از آن عنوان دو بال یاد میکنن. میگن زمانی انسان میتونه در عالم معنویت و ایمان پرواز بکنه و به مقصد برسه و یک پرواز متعادل داشته باشه، توازنش رو حفظ بکنه که هم ترغیب داشته باشه هم ترهیب داشته باشه. به عبارت دیگر میگن هم رجاء داشته باشه هم خوف داشته باشه. رجاء یعنی امید و خوف یعنی ترس. هم به رحمت الهی امیدوار هستی، ناامید نیستی، چون در سوره یوسف آمده که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافر، جز انسان‌های کافر کسان دیگری از رحمت الهی مایوس نمیشن. و هم ترس داری از الله عز و جل. یخشونه، کلمه یخشونه که این همه تو قرآن به شکل‌های مختلف در وصف مؤمنین آمده، والله احق ان تخشاه اتخشونهم فالله حقا تخشوه ان کنتم مؤمنین. این مسائل ایجاد ترس در انسان میکنه که اگر من این کارو انجام ندونه، و فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، از اولیای شیطان نترسید و از من بترسید اگر شما واقعا مؤمن هستید. پس انسان باید چیزی به نام خدا ترسی داشته باشه، ترس از الله متعال و از عقوبتش. این دوتا در کنار همدیگر دو بال چپ و راست معنوی بر انسان تشکیل میدن و با آن پرواز میکنه و مقصد میرسه. و همین مسئله همونطور که گفتیم باید یک دعوتگر در کارش در مقابل دعوت شوندگان به کار بگیره. با ترغیب میره جلو، اونا رو تشویق میکنه به ایمان آوردن و بهشون خبر میده که چه اجر و پاداشی دارن، و اگر دید که نه نمیشه اونا رو میترسونه. اگر نگاهی بندازیم به آیات قرآن، مثلا پیامبر نوح علیه السلام در وصفش در سوره اعراف اومده که لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تا شما را بیم بدهد و شما تقوا را رعایت بکنید، شاید مورد رحمت الهی قرار بگیرید. و آمده که انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، ما نوح را فرستادیم تا انذار بده، بیم بده، قبل از اینکه عذاب دردناکی بر آنها فرا برسه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل یارانش گذشت از اون آیاتی که در این زمینه نازل شده، بهشون میگفت که مثلا وقتی بیعتی از یارانش میگرفت میگفت فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةِ، اگر به این بندهای این بیعت پایبند بودید و بهش عمل کردید پاداش شما بهشته. وقتی که میرفتن جهاد میگفت قومو الى جنت عرضها السماوات والارض، یک تشویقی در رزمندگان ایجاد میکرد که طرف دیگه برای خوردن چند دونه خرما هم وقت نداشت، خرما رو پرت میکرد میرفت و شهید میشد. میگفت برم به بهش برسم. هم در جنگ احد داریم این صحنه، هم در جنگ بدر داریم. مال جنگ بدر، مال الحمام اسمش حالا اسمش یادم رفت، کلمه حمام درش هست. و مال جنگ بدر النظر، عموی انس بن مالک، النظر بن مالک، هر دو این شخصیت این کار را انجام دادن، خرماهای خود را پرت کردن و رفتن و کشته شدن. و در حالت دومش هم میگفت و من و هر کسی که ارتکب شیئا، یعنی من از این چیزها رو مرتکب بشه دیگه تحت عقوبت الهی است. اگر بخواد الله عزوجل ببخشه و برش ستر بذاره، برش پوشش بذاره، او این میشه عفو و مغفرت و رحمت الهی، وگرنه جزای کارشو خواهد دید. وقتی که میدید آل یاسر، یعنی خود یاسر و سمیه و عمار دارن شکنجه میشن، چگونه به اونها ثبات میداد؟ چون ما بحث ثبات هم اینجا داشت، حالا حق رو پذیرفته ولی نیاز به ثبات داره. میگفت صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنه، صبر بکنید. سمیه کشته شد زیر شکنجه، گفت صبر بکنید چون موعد شما، وعده شما بهشته. خب اونها هم با شنیدن این جمله صبر میکردن، یعنی ترغیب وجود داشت. اینو همه مسائل اخرویش بود، اما مسائل دنیاویش در سوره نور آمده که لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سه تا پاداش دنیاوی. اولا اونا رو خلیفه میکنه، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، همانطور که امتهای پیشین را جانشین دیگران کرد، اینا میشن جانشین. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، و اون دینی که الله تعالی بر آنها راضی شده، دین اسلام، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، این دین رو برای اونها تمکین میکنه، متمکن میشن از این دین. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، و بعد از اون ترسی که از کفار و از مخالفین خود داشتن، این ترس تبدیل به امنیت میشه برای آنها. این وعده الهی در دنیاست، خب انسان تشویق میشه با شنیدن چنین چیزهایی. یا مثلا در سوره نوح آمده که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، خب چی میشه اگر استغفار صورت بگیره، توبه صورت بگیره؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، براتون بارون میباره از آسمان. و یمددکم به اموال و بنین، و به شما مال و پسر میده، چون پسر مظهر قدرت بود در گذشته، نیروی کاری. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و هم برای شما جنات قرار میده، باغهای گوناگون، و هم برای شما رودهای گوناگون جاری میکنه. خب میشه پاداشهای دنیاوی. انسان وقتی چنین چیزهایی رو میشنوه تشویق میشه. و معروف و مشهوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم به قومش قریش گفت که کلمه واحده تملکون بها العرب و تدین لكم بها العجم، یک کلمه بگید فقط. خب فایده دنیوی آن چیه؟ هم پادشاه بر تمام عرب خواهید شد، سید عرب ها خواهید شد، هم تمام عجم وارد دین شما خواهند شد. تدین لکم بها العجم، یعنی پیرو به شما خواهند شد. حالا حتی اگر مسلمان نشن هم تسلیم شما میشن. ولی اونا راضی نبودن، وقتی که شنیدن گفتن، یک ابو جهل گفت یک کلمه، من 10 تا میگم. گفت چی میخوای؟ گفت بگو لا اله الا الله. گفت اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجيب. یکی رو نمیگی. اون دعایی که میخواستی بگی چی بود پس؟ یکی بگو. نه نمیگم. از جمله مسائل راه و روش ترغیب و ترهیب در دعوت به کار بردن این ابزار، تذکر آنها به نعمت‌های الهی است. میری پیش یک شخصی میخوای اونو دچار ترغیب بکنی یا ترهیب، میخوای تشویقش بکنی یا اونو بترسونی، میگی ببین این همه نعمت الله تعالی به تو داده، سلامتی، نعمت فرزند، نعمت منزل، نعمت وسیله نقلیه، هر عضوی از اعضا بدنت که بخوای قیمت روش بذاری بالای 3-4 میلیارد تومان امروز قیمت داره. چشمت، کلیات، کبدت، قلبت، اون روده ها، روده بزرگ مثلا اگه خراب بشه چقدر خرجش میشه امروز؟ یه کار نکنه عوض میکنن، روده پلاستیکی درست کردن میذارن، حالا گاهی وقتا جور در میاد، گاهی وقتا فایده نداره. خب همه اینها الله تعالی مفتی بهت داده، دست و پا داره تکون میخوره، انگشتات سالمه. انسانی اگر یکی از اعضاش قطع بشه از دست بده، حاضر خیلی هزینه بکنه که اون عضو برمیگرده، ولی خیلی اوقات اصلا نمیشه برگردوند اون عضو را. ثروتی که یک عمر جمع کرده، کار کرده، زحمت کشیده، ثروتی رو جمع کرده، سر پیری حاضر همه این پولا رو خرج بکنه که چیزی هم دیگه از عمرش باقی نمونده، دیگه بذار یک دو سال دیگه زندگی بکنه، خرج آنچنانی میشه براش، این همه طول زندگی کار میکنه. و در مقابل این نعمت ها این انسان وظیفه داره که اطاعت بکنه از الله تعالی. اینا میشه ترغیب، و تنظیرش میشه این که اگر راه کفر در پیش گرفتی، چه کفر اکبر چه کفر نعمت، این نعمت ها رو از دست خواهی داد. عقوبت الهی صدا نداره، یک دفعه میاد. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. پیامبر هود به قومش میگفت که این نعمت رو بیاد بیارید که الله تعالی بعد از قوم نوح شما را جانشین زمین کرد. همون لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. این نعمت الهیش به تو داده شده، تو جانشین شدی، تو هستی، تو الان داری زندگی میکنی. قوم نوح رفت. و در ادامه هم گفت که واذکروا آلاء الله، نعمتهای الهی. آلاء الله یعنی نعمتهای الهی. این نعمتها را بیاد داشته باشید. لعلکم تفلحون. یکی از راه های فلاح همینه، رسیدن به فلاح و رستگاری، این که شما نعمت‌های الهی را نادیده نگیری. و چقدر در قرآن در مورد نعمت‌های الهی آمده. و اما به نعمت ربک فحدث. ای پیامبر، نعمت پروردگارت بر خودت رو بازگو کن. به بنی اسرائیل چه گفت؟ قال یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. این نعمت را بیاد بیارید، چون وقتی که انسان نعمت را نادیده نگیرد، یعنی نعمت را ببیند، چشم دیدن نعمت را داره و زبان شکر این نعمت ها را هم داره، بر این نعمت ها افزوده میشه. و گفت که وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. إِنَّ هَذِهِ نِعْمَةٌ إِلَهِيَّةٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. این همه نعمت اینا رو بیاد بیارید. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارحبون. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. این نعمت ها رو بیاد داشته باشید. خب چنین برخوردی با نعمت‌های الهی در انسان این حس رو ایجاد میکنه که من دارم از نعمت‌های الهی استفاده میکنم، یک واجبم در مقابل نعمت‌ها دارم. علکی که کسی به شما حقوق نمیده، بعد در مقابل حقوق تکثیر واجبات انجام بدید که بهت حقوق بدن سر ما. اگه کار نکنی که کسی بهت دستمزد نمیده. و همچنین پیامبر صالح به قوم جوف وذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في الارض. بیاد بیاورید که الله تعالی شما را بعد عاد آورد، عاد نابود شدن. یعنی همون حرفی که پیامبر هود به قومش گفت، همون حرف پیامبر صالح به قومش گفت. و بوأكم في الارض یعنی شما را در زمین تمکین داده، زمین از آن شماست، شما رو نازل کرده بر این زمین، مملکت بهتون داده، قدرت بهتون داده. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. اون جاهای هموار زمین رو میایید قصر درست میکنید و آن جاهایی که صخره از سنگ میاد میتراشید خانه درست میکنید. این چه قدرتیست که به شما داده شده. فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. نعمت ها الهی را به یاد داشته باشید و در زمین فساد نکنید. فساد یعنی با کفر نعمت، حالا چه کفر اکبر باشه چه کفر نعمت باشه. و در مورد کفار قریش هم فرمود که لایلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء والصيف. دارید میرید میاد این نعمتی که به شما داده شده. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. آن پروردگاری که آنها را از گشنگی سیر کرد و از ترس امنیت داد. در مقایسه با دیگر قبائل عرب، کفار قریش از همه وضعشون بهتر بود، کسی کاری با آنها نداشت. به این بهانه که اینها اهل مکه هستند، اهل بیت الله الحرام هستند. و آیه قرآن می فرماید که تتخطف الناس من حولهم، یعنی شماها در امنیت هستید و بقیه مردم از چپ و راست دارن چی؟ ربوده میشن. دیگر قبایل به هم دیگه حمله میکردن، هم دیگر رو تارمار میکردن، غارت میکردن هم دیگر رو، ولی کسی به اهل مکه نزدیک نمیشه. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. آیا اینها ندیدن که ما برای آنها یک حرم آمنی قرار دادیم که کسی بیان نزدیک نمیشد، به عنوان جنگ و دشمنی و خونریزی و غارت؟ ولی قبائل اطراف مکه چگونه همدیگر را غارت میکردن؟ این نعمت کی به آنها داده؟ از کجا آمده؟ به خاطر ابو جهل بود؟ یعنی به خاطر وجود ابو جهل بود یا به خاطر وجود بیت الله الحرام بود؟ و از جمله لوازم ترغیب و ترهیب اینه که به مردم اینو بفهمونیم که نباید دنیا را بر آخرت ترجیح داد. این مسئله اگر در ذهن مردم درست تعریف بشه، حقیقت دنیا و حقیقت آخرت، خیلی از مسائل حل میشه. چون مردم باور راسخ و یقین کامل به این مسئله ندارند که آخرت بهتر از دنیاست، مشکلات دنیاوی درست میشه. دعوا میکنن بر سر یک قطعه زمین، همدیگر رو میکشن، قطع رابطه خانوادگی میکنن، پرونده سازی میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، همش برای رسیدن کالای دنیاست. اگر برای کالاهای دنیاوی نبود این همه در سر نمیکشیدن. و این زمانی است که انسان ارزش دنیا رو درست نمیدونه، فکر میکنه برای همیشه میخواد اینجا بمونه. افا امت فهم الخالدون، اتیام اگه تو بمیری اینا جاوید میمونن تو اینجا تو دنیا، اینا میرن، اینکا میت و اینا میت، همه مردنی هست. و این موضوع با برخی از آیات قرآن به این شکل مطرح خواهد شد. در سوره یونس آمده که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. مثال این دنیا مثال آبی است که از آسمان فرو میریزد، بارانی که میاد. فاختلط به نبات الارض، آن دانه هایی که در دل زمین وجود داره با این آب مخلوط میشه، در کنار هم دیگر قرار میگیرن. مما یاکل الناس والانعام، از آن دانه هایی که ثمره آن علف آن را مردم و حیوانات میخورن. برخی از سبزه ها انسان میخوره، برخی از سبزه ها حیوان میخوره. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها، تا اینکه زمین زیور و زینت خود را میگیرد، زیبا میشه، سبز میشه، و مردم به این گمان میرسن که میتونن حالا دیگه محصولات رو برداشت بکنن. فصل برداشت محصول خیلی نزدیکه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، یعنی دیگه از آفت گذشته، دیگه قادرن، توانایی دارن که این محصول رو برداشت بکنن. اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، عذاب الهی میاد نازل میشه بر این باغ، بر این سبزه، بر این حالا جایی که مردم امید برداشت محصولش دارن، و یک زمین درو شده تعبیلت میده، یعنی همه چی ریشکن میشه، نابود میشه. کأن لم تغن بالامس، انگار نه انگار تا دیروز این باغ اینجا وجود داشت، صاف میشه. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، ما این گونه آیات خود را با تفصیل میگیم، ولی برای کسانی که اهل تفکر هستن، دقیق حالشون نیست اصلا دیگه. حقیقت دنیا اینه، یک دفعه قیامت برپا میشه، همه چی از بین میره، یک دفعه اجل انسان فرا میرسه قبل از قیامت، هیچ کس نمیدونه تا چند دقیقه دیگه زنده است. در سوره حدید میفرماد اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، بدانید، این را بدانید، همونطور که فرمود فعلم انه لا اله الا الله، فرمود اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، این حقیقت را درک کنید، بفهمید که زندگی دنیا جز بازی، لعب و لهو، لهو یعنی چیزی که به درد انسان نمیخوره، لهو و زینتون، زینت، زینت داره شده، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، و تفاخر بینکم، به همدیگه فخر فروشی میکنید. دیدید اون حشراتی که پشکل حیوان گرد میکنن با خودشون میبرن هل میدن، بر سر این دعوا میکنن بین خودشون. ما عنوان یک انسان وقتی نگاهش میکنه خندمون میگیره، برسته چی داره دعوا میکنه، ولی نگاه بکنید به این حقایق در زندگی. یک فضله بسیار بزرگ از حیوان افتاده رو زمین، این حشرات کوچیک میان گردش میکنن، تکه تکه برمیدارن. من با چشم خودم دیدم چجوری با هم دیگه دعوا میکنن تورا، اینی که داره میبره، اونی که خالی داره برمیگرده، تورا با این دعوا میکنه میخواد ازش بگیره، برداره برای خودش ببره، نصف راه میگه زحمتم کم میکنه، میخواد ظلم بکنه، دعوا میکنن، هم دیگه رو پرت میکنن، اون گلوله رو ول میکنن، یه کناری درگیر میشن با هم. صحنه رو با چشم خودم دیدم، خندم میگیره، میگم بار الله این بستر چی ندارن دعوا میکنن، بستر یه تیکه پشکیل اینقدری، یک عالم اونجا هست میتونه بره برداره دوباره، ولی نه، میخواد این از این بگیره، از روز ظلم هم که شده میخواد ازش بگیره. خب ما در یک مقیاس بزرگتر همین کار رو داریم میکنیم، مگه چی دیگه؟ ما مخلوق، اینم مخلوق، دنیای اون مخلوق همینه و دنیا ما هم همینه. تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، و دنبال تکاثر هستید، میخواد بیشتر و بیشتر به دست بیارید، اموال بیشتر، اولاد بیشتر، تا قدرتتون بیشتر بشه، درآمدتون بیشتر بشه. خب آخرت چی؟ هر چی توان داره میذاره برای دنیا، همش. که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، دقیقا مانند بارانی که وقتی فرو میریزه اون نبات، اون سبزه ها، اون بوته هایی که رشد میکنه میاد بیرون. انسان کافر، حالا این کافر چی بگیم؟ کافر شرعی چی بگیم؟ کافر لغوی معنی کشاورز، چون هر طور بشه میگن کافر. این باعث خوشحالی این انسان میشه، لذت میبره، کیف میکنه. ثم یهیج، بعد از مدت بسیار کوتاه این سبزه زرد میشه. فتراه و مصفرن، پژمرده میشه. اول پژمرده میشه بعد زرد میشه. ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکونو حطاما، بعد هم تکه تکه میشه، خرد میشه مثل دانه های کاه، تکه های کاه. و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. خب در آخرت، یالا مثال دنیا رو فهمیدیم، آخرت هم عذاب شدید هست هم بخشش و رضایت الهی است. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا جز یک کالای دروغین چیز بیشتری نیست. حالا هر طوری میخوای ببین برای مردم توضیح بده، بازم مردم دارن راه خودشون میرن. این یکی از ابزارهای ترغیب و ترهیبه، بیان حقیقت زندگی دنیا. شما خودتون مشغول چی کار کردی؟ داری چی کار میکنی؟ برای همینی که وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک سایبان یه چیزی برای درست بکنین، گفت که الامر اعجل من ذلک، میگه مسئله خیلی زودتر از این چیزاست که من به یک کپری برام درست بکنم، خیلی زودتر از اینا تمام میشه همه چی. و خیلی از صحابه میگفتن وقتی که مثلا خونه درست میکردن، میگفتن کارمون به جای رسیده بعد از فتوحات که دارای اموال زیاد شدن. میگفت تا قبل از فتوحات ما به دنبال یک درهم بودیم که بتوانیم شکم خودمون سیر بکنیم، نان نداشتیم بخونیم. میگه الان کارمون به جای رسیده که اینقدر پول داریم که نمیدونیم کجا خرجش کنیم، داریم خرج گل میکنیم. دیگه از شکم و از لباس و این اولویت ها، انسان شکم و لباس از اینا گذشته، داریم قصر درست میکنیم. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که ان الدنیا حلوه خضره، این دنیا شیرینه، حلوه خضره، سبز قشنگه. و ان الله مستخلفكم فيها، و الله عزوجل شما را بعد از یک قوم دیگه آورده و در این دنیا قرار داده، استخلاف صورت گرفته. فینظر کیف تعملون، داره بهتون نگاه میکنه که چگونه در این دنیا عمل میکنید، چه رفتاری با این دنیا دارید. غافلید از این که شما هم بعد از یک قومی اومدید و بعد از شما یک قوم دیگر آمد، خواهد آمد، همونطور که شما نبودید دیگران بودن، یک روزی خواهد آمد که شما نیستید و دیگران هستند. یعنی مثل صندلی ریاست ها، صندلی ریاست روزی که رئیس میاد میگیره، فکر میکنه که دیگه کسی قبل از این تو این روی صندلی نبوده، در حالی که ممکنه ده ها نفر تا حالا آمدن و رفتن، و فکر میکنه که نخواهد رفت، حواسش نیست به این مسئله، ولی به زودی خواهد رفت. و در سوره کهف هم آمده که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح، همون معنی که در سوره یونس و سوره حدید بود، در سوره کهف هم آمده، در خیلی از سوره ها تکرار شده این موضوع. و به این شکل الله عز و جل داره به کفار میگه و به مؤمنین هم همچنین که این دنیا ارزش اینو نداره که بخوای راه لجاجت در پیش بگیری. افهمون مد دنیا فی الاخره، دنیا در مقابل آخرت، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، جز این که یکی از شما انگشت خود را در دریا قرار بدهد. فینظر بما یرجع، بعد انگشتشو بیرون بیاره، یرجع، نگاه بکنه اینم چقدر عذاب دریا کم کرده. آخرت آب دریاست، این انگشتی که شما فرو کردی در دریا آوردی بیرون، این ارزش دنیاست. چقدر کم کردی؟ هیچ. حتی اون خیسی که صورت میگیره هم در مقابل یک دریا هیچی نیست دیگه، صفر، حساب نمیاد. پس دنیا در مقابل آخرت هیچی به حساب نمیاد. و این یکی از ابزارهای مهم دعوته که اصطلاحاً به آن رقائق هم گفته میشه، یعنی ذکر کردن چیزایی که قلب انسان رو نازک میکنه. چون انسان اگر متوجه این مسائل نباشه، به مرور زمان با ظلمهایی که انجام میده قلب سخت میشه، سنگدل میشه. و اگر قلب سخت و سنگ مانند شد، دیگه به سختی حق را میپذیره، نفوذ نمی کنه. و راه حلش هم فقط اینه که برید دل این انسانها رو نازک بکنی. اگر دلش رو نازک کردی، دیگه حق نفوذ میکنه و وارد میشه. اگر نمانند یهود میشه، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارت او اشد قسوه، به کار به جای میرسه که قلبش از سنگ هم سختر میشه. یک سنگ سفت و محکم آب درش نفوذ نمی کنه. حالا قلب این یهودی از این سنگ هم سختر شد، چجوری میخوای حق درش نفوذ بکنه؟ نمی کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.